خب امام فرمود که همه اینها تو این مسئله هست. گفتم که این به خدا قسم علمه، علم کامل همینه. امام فرمود که این علم هست اما علم کاملی نیست، این جامعه علم هست اما علم کامل نیست. بعد هم مدتی ساکت بود، ثم قال و ان عندنا الجفر و ما یدریهم الجفر. امام فرمود که نزد ما کتاب جفر موجوده و اینها چه میدونن که جفر چیه؟ گفتم که جفر چیه؟ قال و آن من عظم فیه علم النبیین والوصیین و علم العلماء الذین مضوا من بنی اسرائیل. یک ظرفی است از پوست یا از چرم که علم همه پیامبران و همه اوصیاء پیامبران تو این کتاب جمع شده و علم علمای بنی اسرائیل که رفتن از دنیا رفتن، همه اینها تو این کتاب جفر جمع شده. قلت ان هذا هو العلم، گفتم که این همون علم کامله. امام فرمود این هم علم هست اما همه علم نیست. بعد هم مدتی ساکت شد و فرمود و عندنا لمصحف فاطمه علیه السلام، پیش ما مصحف فاطمه موجوده و ما یدریهم ما مصحف فاطمه. اینا چه میدونن که مصحف فاطمه چیه؟ قال قلت و ما مصحف فاطمه علیه السلام، پرسیدم چیه؟ فرمود مصحف فیه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات والله ما فیه من قرآنکم حرف واحد. کتابی است که سه برابر قرآن شما قرآن موجود، اما هیچی از قرآن تو اون کتاب نیست، مطالبش مطالب قرآن نیست. بله تفسیر قرآن هست، شرح قرآن هست، بیان قرآن هست، اما آیات قرآن نیست. اینجا دو نکته رو میخوام تذکر بدم. نکته اول این که وهابی ها به غلط یا به غرض نسبت به شیعه میدن که شیعه قرآن رو قبول نداره، بلکه قائله که قرآن حقیقی مصحف فاطمه. حداقل اگر همین اصول کافی ما رو میخوندن، این روایت میخوندن، میدیدن که امام با صراحت میفرماید قرآن ربطی به مصحف نداره، مصحف فاطمه قرآن نیست و چیزی هم از قرآن توش نیست، بس اخبار آینده هست که تو این کتاب جمع شده. بله اصول و مبانی علم تو مصحف فاطمه هست، راه های تحلیل مسائل سیاسی، راه های فهم قرآن تو این مصحف هست، اما قرآن نیست. از کردم اونها غرضمندان این حرفو میزنن، والله کدومش از شیعیان میگن ما قرآن رو قبول نداریم. زحمتی که علمای شیعه برای حفظ و صیانت از قرآن کشیدن، برای تفسیر قرآن کشیدن و برای دفاع از قرآن کشیدن هیچ کس نکشیده. از زمان امام صادق، از شیخ طوسی گرفته تا الان، علمای شیعه بیشترین دفاعها و بیشترین زحمتها رو در راه قرآن و در دفاع از قرآن کشیدن. کی فتوای قتل سلمان رشدی در کل جهان اسلام صادر کرد؟ او اهانت کرده بود به قرآن؟ کدام یکی از علما در مقابلش دادن؟ به کدام قرآن اهانت کرد؟ همین قرآن موجود. کی اونگونه در مقابل همه دنیا ایستاد و فتوا دادشون مرتد باید هر جایی دیدیدش واجب القتله؟ کدام یکی از علمای دیگر این کارو کردن؟ بعدش هم این کارو نکردن. قرآن رو علمای شیعه حفظ کردن، تفاصیلی که شیعه نوشتن. شما اگر انصاف رو مراعات بکنید و اگر از کنم که منصفانه داوری کنید، آیا نظیر المیزان رو پیدا خواهید کرد؟ تحقیقا خدمتون عرض میکنم، ما بررسی کردیم اون تفاصیل دست اول اهل سنت رو، چه تفاصیلی که درباره معتزله هست مثل کشاف زمخشری، چه تفاصیلی که راجع به اشاعره هست مثل مفاتیح الغیب فخر رازی، اینا رو ما بررسی کردیم. المیزان یه شاهکار قرآنی است، کی این کارو کرده؟ به هر حال شیعه به قرآن اعتقاد دارد، همین قرآن موجود رو اون چیزی میداند که بر پیامبر اعظم اسلام نازل شده بدون کم و زیاد. نه تحریف به نقیص رو ما قبول داریم، نه تحریف به زیاده رو. اگر هم یکی از محدثین ما اشتباه کرده، مطلبی نوشته، برای خودش نوشته، خودش هم بعدش پشیمان شد، گرچه دیگه کار از دستش در رفته بود. والله نظر همه علمای شیعه اینه که قرآن بدون تحریف دست نخورده باقی مونده، در حالی که خب برادران اهل سنت ما روایات عجیبی دارن در ارتباط قرآن که من دیگه واردش نمیشم. این یک نکته که مصحف فاطمه قرآن نیست، کتاب دیگری است، ربطی هم به قرآن که بر پیغمبر نازل شده نداره. و نکته دوم این که عرض کنم که محصول این کتاب همونطور که اشاره کردم مباحث سیاسی است، خبرهای سیاسی است تا قیامت، چه گروه های بنا ساکن بشن و به قدرت برسن الی آخر. خب میفرماید که مصحف فاطمه پیش ماست و اینها چه میدونن که مصحف فاطمه چیه؟ عرض کردم که چیه، فرمود که سه برابر قرآن شماست اما حتی یک حرف هم از قرآن توش نیست، یک آیه از قرآن هم توش نیست. گفتم والله علم حقیقی همینه. امام فرمود که انه لعلم و ما هو بذاک، این علم هست اما علم کامل این نیست. بعد هم امام ساکت شد مدتی، بعد فرمود که اندنا علم ما کان و علم ما هو کائن الا ان تقوم الساعه، علم آنچه که بوده و آنچه که خواهد بود تا قیامت همه نزد ماست. قلتو جوئلتو فداک حاضر والله والعلم، گفتم این همون علم کامله؟ فرمود نه، این علم هست اما علم کامل نیست. سوال کردم که خب پس علم کامل چیه؟ اون العلم اون چیه؟ قال ما یحدث باللیل و النهار الامر بعد الامر و شیء بعد الشیء الى یوم القیامه، آنچه که در شب و روز برای ما جدیدن احداث میشه، هرچه که بخواهیم هرچه که لازم داشته باشیم برامون احداث میشه و شب و روز ساعتی بعد از ساعتی برای ما پیش میاد و ما اونها رو میبینیم و علم پیدا میکنیم. به عبارت دیگه علمی که هرگاه که ما بخواهیم میدونیم. خب خیلی از مسائل بوده که اجمالش رو کلیاتش رو پیغمبر فرموده، ائمه قبلی فرمودن، اما موردش پیش نیومده، اتفاق نیفتاده. مثلا فرض بفرمایید راجع به مباحث جدیدی که امروز اتفاق افتاده، که مثلا مثل ماهواره یا فرض بفرمایید چه علوم جدیدی که پیش اومده. خب زمان ائمه علیهم السلام این حرفا نبوده، اونا کلیاتش رو گفتن، اجمالش رو گفتن، اما تفصیلش رو نگفتن. تفصیل جزئیات مثلا فرض بفرمایید که تکنولوژی به نام ماهواره برای امام زمان علیه السلام لحظه به لحظه و شب و روز آشکار میشه و امام جزئیاتش رو متوجه میشه. خب این هم یکی از منابع علم امام که من از 7-8 تا روایتی تو این باب بود، روایت اولش رو براتون خوندم، روایت دیگر هم توضیح داده، جفر چیه، جامعه چیه، جفر ابیض چیه، جفر احمر چیه، که دیگه من وارد اون مثلا نمیشم. پس یکی دیگه از منابع علم امام که نزد امامان موجود است و گاهی هم به بعضی از یاران نزدیکشون نشون دادن و گفتن همین کتاب‌هایی است که من به بعضیش اشاره کردم. عرض کردم کتاب‌های آسمانی هم نزد ائمه علیهم السلام عیناً موجودن. کتاب‌ها هم یکی دیگه از منابع علم امامه. منابع دیگه وجود داره که انشاءالله بعداً عرض خواهیم کرد، از جمله در همین آخر حدیث هم به یک منبع دیگر هم اشاره شد که اینو بعداً انشاءالله بیشتر توضیح خواهیم داد، که امام فرمود که شب و روز برای ما احداث میشه، جدیداً به وجود میاد. و بعداً عرض خواهیم کرد که منابع دیگری هم وجود داره، از جمله بحث تحدیث که آنچه که امام بخواد فرشته میاد و با امام سخن میگه، امام میشه محدث و آنچه که از علوم لازم داشته باشن فرشته از طرف خداوند در اختیارشون قرار میده. خب بدیهی است که ملائکه بر ائمه نازل میشن، این تنزل الملائکه و روح که در سوره مبارکه قدر اومده، این در واقع تتنزل هست که استمرار رو میرسونه. اینا بر کی نازل میشن؟ هر سال شب قدر فرشتگان سر شب تا صبح میانو برمیگردن. مضیفشون کیه؟ میزبانشون کیه؟ اون منزلون علیهشون کیه؟ امام زمانه دیگه، بر امام نازل میشن. چنانکه انشاءالله تو بحث تحدیث مفصلتر عرض خواهیم کرد، روایت هم خواهیم خوند که بله این اسمش تحدیثه، غیر از وحی رسالیست. وحی با رحلت پیامبر بابش بسته شد، اما ارتباط با فرشته نخیر. فرشته بر انسانهای عادی هم گاهی نازل شدن، فرشتگان بر حضرت مریم نازل شدن و از حالت ملائکتو یا مریم و ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، فرشته ها رو از خونه همسر ابراهیم ساره دید و باشون صحبت کرد. خب ائمه علیهم السلام با فرشته ها سخن میگن، فرشته ها با ائمه علیهم السلام سخن میگن که انشاءالله تو باب بحث تحدیث بیشتر بهش خواهیم پرداخت. اما راجع به ازدیاد علم امامان، بله، اینا داشت باشن دوستان که علومی که امامان دارن به دو شاخه میشه تقسیم کرد، علومی که برای هدایت مردم لازمه، یعنی اون کف علم همون هنگام امامتشون حتی قبل از امامتشون این علمو دارن، اون حد اقلی که در ارشاد مردم نقش داره، در هدایت مردم نقش داره، این دیگه کم و زیاد نمیشه، اون کف علم هست، همه هر امامی حتی قبل از امامتش این درجه از علمو داره. اما علم خب محدود چه نیست، علم نامحدوده و امام هم علم ذاتی نداره، علمش علم غیر علم از طرف خداست و به اذن خدا عالم میشه. اون مسائلی که ربطی به ارشاد مردم نداره اون زمانی ممکنه نباشه، بعدا ممکنه به وجود بیاد. خیلی از مباحث رو تفاصیلش رو کلیاتش رو پیامبر فرموده بود، پیامبران قبلی گفته بودن تو کتابهای آسمانی هست، تو قرآن هست، اما جزئیاتش نیست، تفاصیلش نیست، فقط کلیاتش هست، اصولش هست. این تفاصیل بر امام آشکار میشه و امام آگاه میشه به جزئیاتش، چیزی که نبود اون زمان، بعدها به وجود اومده. این علم به تفاصیل بعدن اضافه میشه. روایتی داریم که امام فرمود در شب جمعه بر علم ما افسوده میشه و اگر علم ما در شبهای جمعه افسوده نمیشد اون این علم دوم عرض میکنم، اما اون علم اول برهان عقلی و نقلی برش قائمه که اون چی که لازم هست امام داره. این علم دوم فرمود اگر شبهای جمعه بر علم ما اضافه نمیشد علم ما تموم میشد، اون جزئیاتی که بعدها آشکار میشه، معلوماتی که بعدن به وجود میاد. این نکته هم اضافه میکنم که چنان که قبلا اشاره کردیم امام شأنیت دانستن همه چیز رو دارد، یعنی هرگاه که بخواهد به هر زبانی که صحبت کند بهتر از اهل اون زبان با همون زبان صحبت میکنه، هرگاه که بخواهد یه فرمول مثلا در یک زمینه خاص علمی، فرض کن در فیزیک، در شیمی، یک علم جزئی تفصیلی تخصصی رو آگاه بشه، همون لحظه این قدرت رو امام داره که فوراً آشنا بشه. پس شأنیت دانستن همه علوم رو دارن، اما گاهی ممکنه که اجازه نباشه، گاهی ممکنه مصلحت نباشه و گاهی ممکنه که دانستن خلاف فضل امام باشه. خب امام نگاه نمی کنه و نمی دانه بعدن که اون ممنوعیت برداشته شد، امتحان صحنه‌اش تموم شد، نگاه میکنه حضرت یعقوب خب واقعا نمیدونست یوسف کجاست، میدونست زنده هست، بهش خبر داده بود ظاهرا جبرئیل زنده، اما نمیدونست کجاست. و مادامی هم که هنوز صحنه امتحان تموم نشده بود نه یوسف اقدامی کرد نه یعقوب. خب یوسف میدونست یه نامه پدرش بنویسه دیگه، میدونست که پدرش چقدر گریه میکنه، میدونست که پدرش بر اثر گریه نابینا شده، او هم شاه بود، سلطان بود، قدرت داشت، میگه چقدر طول میشه یه نامه بنویسه به پدرش که بابا من زنده هستم، نگران نباش. تمامات مادامی که صحنه امتحان برقرار بود نه یوسف اقدامی کرد نه یعقوب پشت پرده رو نگاه کرد. زمانی که هر دو امتحانشون تموم شد بعد دیگه اومدن وسط و یعقوب یوسف اون پیراهنی که اینا رو بعدن از خواهم کرد، همه اینها نزد امام زمان علیه السلام موجوده، این پیراهن از آسمان اومده برای حضرت ابراهیم که وقتی تو آتش افتاد آتش براش سرد و سلامت بشه، بعد به اسحاق رسید، بعد به یعقوب رسید، بعد به یوسف داد. این پیراهن ویژه است، اون پیراهن رو یوسف از اون جاش در آورد، به معنی که از جاش در آورد یعقوب از کنعان گفت که انی اشم ریح یوسف لولا انت فندون. وقتی صحنه امتحان که تموم شد هر دو اقدام کردن، هم یوسف اقدام کرد اطلاع داد، هم یعقوب علمشو به کار انداخت و فهمید. شبیه این درباره اسماعیل و پدرش ابراهیم علی نبی نو علی و علیهم السلام بود. مادامی که صحنه امتحان بود هیچ کدام خبر نداشتن، ابراهیم یقین داشت که فرزندشو ذبح میکنه، اسماعیل هم یقین داشت که سرش از بدن جدا میشه، اما زمانی که این دوتا تسلیم شدن تو امتحان قبول شدن دیگه اون وقت تونستن پشت پرده رو ببینن، فهمیدن که نه قضیه این نبوده. پس قبلش نمیدانستن که امتحانه، نمیدانستن که ذبحی در کار نیست. وقتی که امتحان قبول شدن هر دو فهمیدن که ذبح تموم شد، ذبحی در کار نبوده. انشاءالله بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد در این باره که عرض کنم گاهی سوال میشه خب امامان اگه میدونستن چرا اون کاری کردن، چرا اون کار رو نکردن، الی آخر، که انشاءالله بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد. خدا انشاءالله ما رو قدردان این نعمت بی نظیر الهی که نعمت امامت و ولایت هست قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی